بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 246، روز شنبه، مورخ 19/07/93.
مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین، صلاتن ترغم و انوف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شده بود که در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت، شیخ انصاری و اتباعشون فرمودند قید یرجع الى الماده دون الهیئه. دو دلیل بر این مدعا اقامه فرمودند. دلیل اول با توضیحات و حواشی دلیل گذشت و بررسی شد. دلیل دوم ایشون این است که می فرمایند ابتدای نکته توجه بشه بعد اصل دلیل. نکته و مقدمه این است که هر دلیل تقییدی نسبت به عموم عام یا اطلاق مطلق سبب رفع ید از اطلاق می شود و اصالت الاطلاق شعبه از اصالت الظهور است. پس هر تقیید یعنی ارتکاب خلاف ظاهر، لذا اگر دوران امر شد بین این که در کلام مولا دو خلاف ظاهر مرتکب بشیم یا یک خلاف ظاهر دو تقیید مرتکب بشیم یا یک تقیید، لا محاله ارتکاب یک خلاف ظاهر ارتکاب یک تقیید اولاست از ارتکاب دو تقیید و دو خلاف ظاهر. این مقدمه یه دلیل. دلیل مرحوم شیخ رو هم در مطارح الانظار هم مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد دوم صفحه 340 اشاره کردن. خلاصه دلیل این است که اگر قید به هیئت بازگشت کند مستلزم دو تقیید است. هم هیئت مقید می شود و هم ماده مقید می شود. اگر وجوب حج مقید شد به استطاعت، امتثال واجبم متوقف بر استطاعت است، لا محال. پس اگر قید به هیئت برگردد، در حقیقت دو تا تقیید پیش میاد، هم اطلاق هیئت و هم اطلاق ماده. اما اگر قید رو به ماده برگردانیم، یک تقیید بیشتر نخواهد بود. وجوب مطلق است، امتثال واجب مقید است. بنابراین اگر قید به هیئت برگشت، مستلزم دو تا تقیید است. اگه به ماده برگشت، مستلزم یک تقیید است. دوران امر بین ارتکاب دو خلاف ظاهر و یک خلاف ظاهر است. در مقدمه گفتیم ارتکاب یک خلاف ظاهر و یک تقیید لا محال اولاست از ارتکاب دو تقیید. خیلی حالا محفوظ بدارید، توضیح بریم ببینیم که شاید مطلبی که ما میخوایم بگیم مقصود شما باشه.
شما بفرمایید که واجب هم
عرض میکنیم که این کلام مرحوم شیخ رو محقق نائینی یه تکمیل و یه تتمیم کرده است. این تتمیم رو من اینجا بگیم که بحث رو میخوایم زودتر ببندیم دیگه، خیلی هم معطل شدیم در بحث در اون وجه اول. و خب حالا ثمره داشت، مطالب ثمره علمی بود، خیلی معطل نشیم، همینجا ذیل کلام مرحوم شیخ اشاره کنیم. مرحوم نائینی می فرمایند تصمیم این است که ما اگر هیئت رو تقیید کنیم، ماده رو هم تقیید کرده ایم. اگر ماده تنها رو هم مقید کنیم، تقیید ماده شده است. پس بنابراین تقیید ماده علا کل حال مسلم است. تغییر هیئت باشه ماده تغییر خورده، تغییر ماده هم باشه ماده تغییر خورده، پس تغییر ماده مسلم است. نسبت به تغییر هیئت شک داریم، میشه اقل و اکثر. تغییر ماده علی کل حال مسلم است، تقیید هیئت مشکوک است. اصالت الاطلاق در هیئت میگه تقیید اطلاق هیئت رو حفظ کنید، از اطلاق ماده دست برداره. مگه امور غیر عبادی اگه یه مورد متیقن بود اون مورد واجب الاخذ است. مرحوم نایینی میخوان بفرمان هر حالت چیره شما تصویر کنید تقیید ماده مسلم، هیئت هم تقیید بزنید ماده تقیید خورده، ماده هم تقیید بزنید ماده تقیید خورده، پس تقیید ماده مسلم، هر کار کنید تقیید الماده شده است، نسبت به تقیید هیئت شک دارید. خب دقت بکنید، خواهد سب کنید یه حرف آقای خویس اینم میرسیم بشه، حرف باز خوبیه، مطالعه کردید خیلی خوبه، مطالعه نکردید به ذهنتون آمده خوبه. اینجا توجه کنید اصالت الاطلاق در ناحیه ماده مرحوم ناینی میخوان بگن لا محاله قید خورده، او دیگه جای بحثی نیست، اصالت الاطلاق ماده قید خورده، چه هیئت قید بخوره چه ماده قید بخوره، پس اصالت الاطلاق ماده مقید شد، اصالت الاطلاق هیئت شک داریم مقیده یا نه، معارضم نداره، او که مقید شد اصالت الاطلاق ماده، اصالت الاطلاق هیئت شک داریم مقید شد یا نه، مقدمات حکمت میگه مقید نشد. نه اونا را اون مقصود نیست، مقصود از اقل و اکثر، اقل و اکثر امر عبادیه استقلالی نیست. دقت کنید از این بیان مرحوم شیخ و مرحوم نائینی جوابهایی داده شده. مرحومای خویی در محاضرات جزء دوم صفحه 343 می‌فرمایند دوران امر تقیید بین اقل و اکثر نیست بلکه بین متباینین است. به توضیحات آقای خویی رو ببینید، وارد نمیشه. حضرت امام در مناهج الاصول پاسخی از این اشکال دادن، مرحوم آخوند در کفایه ببینید پاسخ دادن، به نظر ما اصح و اخسر عجوبه، یعنی مختصرتر این است که بگوییم اینجا دوران امر بین یک تقیید و دو تقیید نیست، تا بعد بگید دو تا خلاف ظاهر مرتکب نشید ماده رو تقیید بزن، بلکه چه هیئت تقیید بخورد و چه ماده تقیید واحد بیشتر نیست، در هر دو فرض ارتکاب یک خلاف ظاهر است نه بیشتر. توضیح مطلب این است که مولا فرموده است المستطيع لا يجب عليه الحج، نمیدونیم قید هیئت است یا قید ماده است، یجب ببخشید المستطيع يجب عليه الحج، بله بله خوبه، بله انشالله در این صراط قرار بگیرید تا بعد ببینید که حالا آقا که منبری هم است و مدرس هم است و بله مرحوم های فلسفی حالا در آستانه عید غدیر هم است، خدا رحمتشون کنه، منزل اخویشون در مشهد بودن مرحوم میرزا علی آقا، به وقتی هم بود که مرحوم های فلسفی مشهد فرمونده بودن که یک چند روزی اون مسجد ایشون مسجد شهدا شما بیا منبر برو صحبت کن، بعدم آیه امروز محمد تقی اخوی بزرگشون آمده بودن مشهد و محمد زلیشون و فرمودن ایشون هم منبر میرود و منبر خوبی بود. آی فلسفی نشستن اون چند شب رو، خیلی استاد ما بودند و مکاسب خدمتشون خونده بودیم. وقتی پیشنهاد کردن عرض کردم آقا شما نشینید پای منبر، بالاخره گفتن نه من میام. خلاص مرحوم آی فلسفی یک دو نکته لطیف فرمودن که یکی این که مواظب باشید منبر و تدریسم به طریق اولا همون جوره واقعا و باید آدم به خدا پناه بزن. فرمودن وقتی آدم رو منبر می نشینه یه جمعیتی رو می بینه که تعبیر از من که ان علا رؤوسه مطیر نشستن دارن حرفات گوش می کنن، یه وقت غرور نگیرده که آقا من کیم که مجموعه ای. و بعد یه تعملی کردن، یه آهی کشیدن، فرمودن جوان بودم در مازندران منبر میرفتم، منبر ما جوری گرفته بود که از روستاهای اطراف مردم تعقیب میکردن پسر مرحوم تنکابونی آمده منبر بره، جمعیت هجوم میکردن، میریختن، مینشستن، میامدند. و یکی از شبها رفتیم یک جایی منبر بریم و جوان و بالای پله بالا نشستیم و مجلس و غاصون به اهله و خواستیم بسم الله رو بگیم، از پایین کسی یک رساله داد دست ما و اینجا رسم اول منبر مسئله شرعی میخونن، مسئله شرعی بخوان. همدن من رساله رو باز کردم، اومد احکام تیمم، گفتم عجب محل ابتلا، مورد ابتلا، چقدر جالب یه مسئله از احکام تیمم بخونیم. تیمم در چند مورد واجب است، 1، 2، 3، 4، آنجا که خوف تشنگی باشه. گفتم هرچی حاشیه رو نگاه کردم دیدم تو رساله یک حاشیه ای زده باشه که خوف تشنگی، آخه چطور چنین؟ گفتم خلاصه چهارم از مواردی که خوف تشنگی است. خب پیرمردی از پای منبر گفت شیخ بیا پایی، خوف تشنگی است نه خوف تشنگی، بیا پایی. فرمودن یه مرحله. یه وقتم گفتن گاهی سبق لسان رو هم مواظب باشید، استحضار در منبر داشته باشید، سبق لسان پیش نیاد. حالا اینا از موارد سبق لسان. بعد خدا رحمتش کنه فرمودن که خدا رحمت کنه هر دو رو هم، آمیزا علی آقا هم از محمد تقی که رکنی بودن هر کدام علم و فضیلت و تقوا، فرمودن منبر رفته بودم داشتم روزه میخوندم با صدا و چیز اوج روزه، روزه حضرت ابوالفضل شروع کردم، میخواستم بگم حضرت ابوالفضل سوار اسب شدن، مشک رو به دندان گرفتن، صدق لسان شد. نا پیش میاد یه مرتبه گفتم حضرت ابوالفضل سوار مشک شدن، اسب رو به دندان گرفتن. اون آقای مردم در حال گریه دستا از صورت رفت کنار نگاه میکردن دیگه، هر چی گفتم نمیدونم میخندن. خلاصه دعا کردن بله علی المستطیع لا یجب علیه الحج، بالاخره صدق لسان است. و بله خیلی خوب، فتاوای جدیدم استقصا کنه، اینا نیست. فتاوای جدیدی که آدم باید دو دستی تو سرش بزنه، بگردید توی این مقالات تو اینا ببینید دنیا چه خبره. بالاخره خیلی خوب، بله باش. خب حالا بگذاریم که وقتم گذشت. خیلی عرض میکنیم که مولا فرموده است المستطیع یجب علیه الحج، اگر قید هیئت باشد. خب دقت کنید چطور تقیید واحد است، یک تقیید بیشتر نیست، بدین معنا که شارع مقدس وجوب حج رو جعل کرده است برای مستطیع، اگر وجوب حج برام مستطیل جعل شد بر غیر مستطیل حج واجب نبود، امتثال نکردن غیر مستطیل حج رو از باب سالبه به انتفاع موضوع است، نه از باب تقیید است. اگر ماده هم مقید شد، همه قبول دارن یه تقیید بیشتر نیست، بنابراین دو کلمه نیست در لسان مولا که قید مرتن به کلمه اولی برخورد کنه، مرتن به کلمه دوم برخورد کنه، بگید دو تا تقیید است، دو تا خلاف ظاهر مرتکب شده ای. اگر هیئت مقید شد نسبت به ماده سالبه به انتفاع موضوع است، نه تقیید ماده است، بنابراین در اینجا تقیید هیئت مستلزم دو تقیید نیست، لذا از این جهت هم تقیید ماده تقیید واحد است، تقیید هیئت هم تقیید واحد است. احدهما بر دیگری ترجیح ندارد، نتیجه میگیریم اصل لفظی یا قرینه عامه‌ای بر این که در موارد شک قید هیئت یا قید ماده باشه وجود نداره. پس الهنا نتیجه گرفتیم اصل لفظی که در موارد شک به او تمسک کنیم و قید رو قید ماده یا قید هیئت بدانیم وجود ندارد. اشاره به یک نکته اینجا لازم است در این محور بحث، و اون نکته این است که در این نتیجه که ما در حالت شک اصل لفظی نداریم که بگوید قید ماده است یا قید هیئت، فرقی نمی کند که این قید متصل به واجب باشه یا منفصل باشه. چه مولا بفرماید المستطيع يجب عليه الحج که قید متصل است، و چه در دلیلی بفرماید يجب عليكم الحج، در دلیل منفصل بفرماید هذا الوجوب للمستطيع مثلا، چه قید قید متصل باشه، چه قید قید منفصل باشه، ما یک اصل لفظی در موارد شک بر این که قید یرجع الى الماده او الهیئه نداریم. بله بین قید متصل و قید منفصل از جهت دیگری فرق است که اون فرق ثمره عملی در این بحث نداره، اما در جای خودش فرق فارقی است و اون فرق این است: اگر قید متصل باشد، قید متصل نمیگذاره اصالت الاطلاق در ماده و اصالت الاطلاق در هیئت وجود بگیره، چون یکی از مقدمات اصالت الاطلاق این است که مولا قرینه بر تقیید نیاورده باشه. قید متصل ممکنه قرینیت داشته باشه، نمیگذاره اصالت الاطلاق جاری بشه، اصلا وجود پیدا کنه. اما در قید منفصل به مجردی که دلیل حکم آمد بدون قید، الحج واجبون، اصالت الاطلاق ماده، اصالت الاطلاق هیئت شکل میگیره، هر دو جاری میشه. قید منفصل که آمد باعث میشه دوران امر باشه بین این که اصالت الاطلاق ماده مراده دون الهیئت یا برعکس است، دو تا اصالت الاطلاق موجود متنافی با همان تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس در نتیجه چه قید متصل چه قید منفصل ما نمیتوانیم به حکم یک قرینه عمومی قید رو به ماده بدیم یا به هیئت. هذا تمام الکلام در مرحله اول، نتیجه این شد اصل لفظی برای رجوع قید به ماده یا هیئت در موارد شک نخواهیم داشت. مرحله دوم بحث، حال که در موارد شک اصل لفظی نداریم، قرینه عامه نداریم که قید رو به هیئت بدهیم یا به ماده، دلیل لفظی میشه مجمل، المستطيع يجب عليه الحاج، نمیدونیم قید قید ماده است یا قید هیئت، دلیل لفظی مجمل در مقام عمل چه کنیم؟ آیا بالاخره در مقام عمل قید قید ماده است تا وجوب الان ثابت باشه، دنبال امتثال بریم، یا قید قید هیئت است، وجوبی هم الان نیست، تا قید نیامده وجوبی نیست. اگر اصل لفظی نداشته باشیم، دلیل لفظی مجمل باشه، نوبت میرسه به اصول عملیه. در موارد شک مقتضای اصول عملیه چیست؟ اینم بحث مختصری داره، انشالله فردا وارد میشیم اشاره میکنیم. بحث واجب مطلق و مشروط دیگه میبندیم و وارد بحث معلق و منجز خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد. نسبت به اصل عملی کلام مرحوم های خویی رو ببینید، کلام مرحوم نائمی رو، حضرت امام رو، تا مختصر وارد بشیم ببینید.